بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 317، مورخ 7/7/88.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که در اجاره مرضعه سه اشکال مطرح است. گفتیم دو اشکالش عام است و موارد ششگانه‌ای رو شامل می شود، مثل اجاره مرتع، مثل اجاره معادن، اجاره قنوات و چاه‌های عمیق، اجاره باغ‌ها برای اخذ میوه. در بسیاری از این موارد این دو اشکال قابل تصویر است. اشکال اول این بود که اجاره تملیک منفعت است، در این موارد تملیک العین شده است. اشکال دوم در اجاره بقاء عین لازم است و در این موارد اتلاف عین می شود. در بعضیش لذا باید بررسی کنیم ببینیم محق تقین از فقها از این دو اشکال در این موارد عام البلوا با کثرت ابتلا چگونه پاسخ دادن. اولین جواب پاسخ جمعی از محققین از جمله شهید ثانی، محقق ثانی و صاحب جواهر است. حالا نمیدونم عبارت های صاحب جواهر را کسی بالاخره نگاه کرد یا نه. آها، دو سه صفحه پس مطالعه کردیم. خب حالا بالاخره چیزی به دست آمد که صاحب جواهر چجوری جواب میدن از این دو اشکال یا نه. خیلی خوب، بسیار. پاسخ این محققین بدین گونه است که از طرفی هر دو اشکال رو تسلم میکنن و قبول میکنن، میگویند در این موارد ششگان ماهیت و حقیقت اجاره رعایت نشده است. من جانب آخر میگویند در برخی از این موارد ششگانه و نظائر آنها دلیل خاص داریم که اجاره صحیح است، با این که ماهیت اجاره و حقیقتش منتفی است. در بعضی از موارد هم دلیل بر صحت اجاره نداریم، پس اجاره آنها باطل است. این خلاصه 3-4 صفحه کلام صاحب جواهره که کروفر رمزیات داره، عبارتهای مسالک محقق ثانی دیگران رو نقل میکنه، این درون در میزنه. خلاصش همینه که عرض کردیم، ایشون دو اشکال قبول میکنه، میگه در همه این موارد قبول داریم ماهیت اجاره نیست، چون ماهیت اجاره نیست باید بگیم اجاره باطله، اما دلیل خاص داریم در بعضی از این موارد با اینکه ماهیت اجاره نیست اجاره درست. حالا ببینید عبارت مسالک به نقل صاحب جواهر این است که می فرماید و جوازه حین اذن مع ان بعض متعلقها عین ذاهبه للنفس و هو الآیه و فعل النبی و الائمه علیهم السلام. صاحب جواهر میگه اجاره مرضعه بعضی متعلقش عین ذاهبه است، اشاره به اشکال دوم، عین طالفه است. اجاره تعلق گرفته به ارضا و شیر، خب لبن وقتی تو معده سبی میره میشه عین ذاهبه، عین تلف میشه، با اینکه در اجاره بقای عین لازم است. چرا میگید معذالت این نوع اجاره جایز است؟ میفرماد با اینکه اشکال رو قبول داریم و جوازه و حین اذن لنفسه، چون نفس خاص داریم، و هو الآیه و فعل النبی و الائمه. آیه کریمه سوره طلاق که اشاره کردیم بین ارزعن لکم فاتوهن و اجورهن، و بعد فعل نبی برای حضرت عرض کنم ابراهیم علی نبینا، برای حضرت ابراهیم علیه السلام فرزند پیغمبر حضرت دایه گرفتن، ائمه برای اولادشون مرضعه می گرفتن. اینا دلیل خاصه که اجاره مرضعه درسته ولو ماهیت اجاره وجود نداره. عبارت جامع المقاصد رو به نقل جواهر ببینید، دو سه اشکال رو قبول میکنه در بحث ارضاع و مرضعه. معذالک میفرماید اجارش درسته لنفسه. صاحب جواهر اینجور عبارت جامع المقاصد رو نقل میکنه، و لقد اجاد جامع المقاصد حیث انه بعد ان ذکر احتمال المانع لتناول الاجار الاعیان و ما ذلک فهی مجهوله و لیست موجوده لا وجه له بعد ثبوت نفس. محقق ثانی اولا احتمال میده اجاره باطل باشه، احتمال میده معنا را. چرا؟ به خاطر سه تا اشکال. یک، لتناول الاجاره الاعیان، این اشاره به اشکال اوله، چون اینجا اجاره مستلزم تملیک عین است، احتمال میده معنا را در باب اجاره مرضعه. و مع ذلك فهیه مجهوله، اشاره به اشکال سوم، با اینکه تملیک عین است، اون عینم که لبن باشه مجهوله، چقدر لبن رو داره تملیک میکنه به غیر، اشاره به اشکال سومه. و لیست موجوده، اشاره به اشکال چهارمی که روز آقای روحانی گفتیم در قبل گذشته است. تازه این لبنی که داره تملیکش میکنه موجود نیست، میگه شش ماه مرضعه رو اجاره دادم برای لبن. خب لبن فردا که هنوز وجود نداره، لبن پس فردا که وجود نداره، تملیک میکنه عینی رو که موجود نیست، آنن فانن پیدا میشه، وجود نداره. اشاره به اون اشکال چهارم که ما متعرض نشدیم، چون قبلا جواب دادیم و خیلی جاش نیست دیگه، قبلا پاسخش داده شده، از ریشه اون اشکال ورود نداره. همه منافع آنن فانن موجود میشه، بالقوه و بالاستعداد هست، اون قوه و استعدادش تملیک میشه و اون وجود خارجیش بعدن پیدا بشه مشکلی نداره. حالا صاحب محقق ثانی بعد از اینکه این سه اشکال میکنه احتمال معنا میده، بعد میگه لا وجه له، اشکالات قبوله اما وجهی برای معنا نیست بعد از ثبوت نص. بعد از اینکه نص داریم، آیه کریمه داریم که اجاره مرضعه برای ارضا درست، اینم کلام صاحب محقق ثانی صاحب جامع المقاصد. عبارت صاحب جواهر رو در 4-5 صفحه بخوایم جمع بندی کنیم، نتیجهش این میشه در صفحه 298 از جلد 27 که از این بحث خارج میشن، در بحث بعدی عبارتشون اینه: کما انک قد عرفت الحال فی مخالفت الرضا قواعد الاجاره و انه ینبغی الاقتصار فی علی المتیقن او کل متیقن دون المشکوک فی، که بارها بنده عرض کردم از امتیازات یک فقیه اگر میخواد بارش رو ببنده اینه که بتونه جواهر رو رجوع کنه. جواهر دارت المعارف عظیم فقهشی هست، یعنی اگر همه کتب فقهی شیعه مفقود بشه جواهر باقی بمانه، لکفا برای مجتهد برای استنباط، یعنی جامعیتی جواهر داره که هیچ یک از کتب فقهی ما این جامعیت رو نداره. لذا کسی میخواد فقیه بشه مجبوره، از اموریست که مما لابد من هست که بالاخره جواهر رو باید بتونه رفع و رجوع بکنه. حالا ببینید این 5-6 صفحه جواهر خلاصه مطلب جواهر، بعد که مراجعه کنید کر و فرا رو ببینید خلاصش اینه. یه مطلب صفحه 298 نقل کردید. صاحب جواهر میفرماید شما قبلا شناختید که اجاره مرضعه برای رضا مخالف با قواعد اجاره است، یعنی اشکال اول دوم قبول میکنید. اجاره تملیک المنفعت است، در اجاره مرضعه برای رضا تملیک العین شده، در اجاره بقای عین لازمه، در اجاره مرضعه برای رضا عین که لبن باشه تلف میشه، مرضعه شیر رو میده سبی میاشامد تو معده سبی شیر از بین میره، در اجاره بقای عین لازمه، اینجا تلف عین شده است. اشکالات رو قبول میکنه، لذا میفرماید انک قد عرفت الحال، در این که رضا با قواعد اجاره مخالفه. خب حالا که با قواعد مخالفه، انه ینبغی الاقتصار فی علی المتیقن، چون مخالف با قواعد اجارت، اونجا که یقین داریم دلیل خاص میگوید این اجاره درسته، ما بر همون اکتفا میکنیم. او کلمت یقن، که کلمت یقن اینه که بعضی از موارد رو ما از باب تنقیح مناط که الان اشاره میکنیم گویا یقینیست. موردی که دلیل خاص داریم برای خودش، یا موردی که از باب تنقیح مناط اثبات میکنیم، اجاره مخالف با قواعد رو میپذیریم دون المشکوک فی. اما مواردی که شک داریم دلیل داره یا دلیل نداره، اونجا که نمیتونیم اجاره مخالف با قواعد رو بپذیریم. لذا در این موارد ششگانه ایشون ببینید چه مشی میکنه صاحب جواهر. خب اون حرف دیگری است، او رو از جامان مقاصد نقل میکنه، بعدم رد میکنه، ایشون نمیخواد قبول کنه. او رو میرسیم، او یه وجه دیگر از وجوه تصحیح این اجارات است که میرسیم. او وجه دیگر صاحب جواهر نقل میکنه، ردش میکنه، دیدید درسته اما تبعیت قبول نداره. ایشون جمعی دیگه تبعیت و قبول دارن، از جمله مرحوم عازیا عراقی، به حرفشون میرسیم نقل میکنیم، چون دقیق واقعا بحث. بالاخره خوب دقت بکنید، صاحب جواهر در صفحه 295 و 296 میفرماید خصوص رضا و ارضا دلیل خاص داریم که آیه کریمه است برای اینکه اجاره درست. بعد تنقیح مناط میکنه ایشون، میفرماید خصوص مرعى موضوعیت نداره. یقین داریم خصوص مرضع موضوعیت نداره. پس اگر کسی گوسفندی رو برای رضاع سبی اجاره کنه، با اینکه مخالف قاعده است ولی اجارش درست، از باب تنقیح منا کلمت یقن ایشون تو اون عبارت، اینجا گویا دلیل داریم. همون دلیل اجاره مرضعه استیجار شات برای رضا سبیر هم شامل میشه، چون مرضعه موضوعیت نداره. بعد اشاره میکنن اما نمتونیم از باب رضا به سایر موارد ششگانه ما تعدی کنیم، لذا جایز نیست بگوییم استیجار البر برای استقا صحیح است. نخیر این باطله. یک کسی قنات رو، چاه عمیق رو یک ساله اجاره کنه، خب طبیعیست اجاره چاه برای اینه که از آب استفاده کنه. اینجا صاحب جواهر میگه تملیک العین میشه، در حقیقت با این اجاره آب رو تملیک کرده به طرف، چون تملیک العین است، مخالف با مقتضای اجاره، دلیل خاص هم نداریم، پس باطله. حالا دیگه، حالا اونا رو باید با صاحب جواهر حل کرد. استیجار شات لغیر سبی هم درسته، مثلا بگیم سبی موضوعیت نداره، علی الظاهر باید بگم صاحب جواهر. حالا بالاخره حالا اگر فین ارزعنه موضوعیت داشته باشه در آیه حرفتون درسته، اما اگر کسی بگه فین ارزعنه موضوعیت نداره، بالاخره رضا موضوعیت نداره، چون ارضا رو که موضوعیت نمیدونه، میگه رضا هم درسته، شیر خوردن مثلا. لذا حالا اگه برای خوردن غیر سبی باشه، چون سبی که از پستان گوسفند شیر نمیخوره که اون شیر میدوشن بعد بهش میدن دیگه، اگه اینجور باشه بین سبی و غیر سبی فرق نداره. حالا بالاخره تنقیح مناط با دیدیشون نظرش چیه، چه جوره، بعدا ما میگیم از ریشه این نگاه اصلا درست نیست. این نگاه، نگاه نفس و با نفس، چیزی که قواعد اجاره رو نداره، مخالف با مقتضای اجاره، ما بگیم نه این اجاره است، این اصلا نه نفسی رو میگه نه بالاخره مورد داره، جور دیگه باید حل کرد. حالا عبارتی ایشون بعد اضافه میکنن همچنین نمی شود از دلیل بر رضا تعدی کرد و جواز اجاره شجره رو برای ثمرش استفاده کرد. مشکله چیه؟ مشکله رو در این عبارت بیان میکنن، میگن لا یتعدا الى جواز اجاره شجره لثمرتها ولا الى غیر ذلک مما فیه اطلاف عینه الا ما قام الدلیل علیه مما عرف. می فرمان هر جا اطلاف عین باشد اجاره مستلزم بقاء عین است، هر جا اطلاف عین باشد اجارش درست نیست مگر دلیل خاص داشته باشد، که حالا بعد ما بررسی میکنیم اصلا این اطلاف که این همه آیان بهش تمسک میکنن عجب اشتباهی در این قضیه شده که اصلا اطلاف عین نیست اینجا، در هیچ کدوم از این موارد ششگانه اطلاف عین نیست، عین مستأجرون علیه اصلا تلف نشده، اصلا موضوعیت نداره بحثی که میکنن سر بی صاحب تراشیدن، هیچ جا اطلاف عین نیست. حالا شما اشکال صاحب جواهر رو محفوظ بدارید تا بعد عرض کنم که برسید.
اینجا
دارم
میگم شیری که مثلا در مرده هست وقتی که مثلا همین از بدن
مرده
جدا نشده رو عنوان منفعت خود مرده احساب میشه.
بسیار.
ولی وقتی جدا شده
اونجا میشه
یک چیز
مستقل. خیلی خوب، حالا دارید یکی از توجیهاتی که بعضی گفتن بیان میکنه، خوبه اگر جایی ندیدید میگید حرف خوبیه، بعضی هم میره میگن حاشیه آغازیار هم اینجا در ذیل مسئله 12 بر عروت الوثقا ببینید، ایشون میگه اون لبن دو خیال و دو حالت داره، تارتن معنای اسمی داره تارتن معنای حرفی داره، یعنی نظیر همین حرفه که حالا اونم اشاره میکنیم توضیح بیدیم. پس تا اینجا نتیجه این شد که نظریه اول هر دو اشکال رو قبول میکنه و برخی از این موارد ستر رو با وجود این دو اشکال میگه اجاره درسته به خاطر نص خاص، ولی اون ماهیت اجاره وجود نداره. ذیل همین نظریه اشاره کنیم جمعی از متأخرین از جمله مرحومای حکیم و مرحومای بروجردی از جهتی با صاحب جواهر و شهید ثانی و محقق ثانی هماهنگند و اون جهت این است که این دو محقق قبول دارن که در بسیاری از این موارد ماهیت اجاره و حقیقت اجاره محفوظ نیست، ولیکن از نگاه دیگر ادله خاصه ای رو که صاحب جواهر در بعضی از این موارد مثل اجماع و سیره اقامه می کنن که اجاره صحیح است، این ادله خاصه رو هم این آقایان قبول نمی کنن. نتیجه این که در بسیاری از این موارد ست چه مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای بروجردی اجاره این موارد رو باطل میدن. اجارت البعر للاستقا باطل، اجارت الشجره للثمره باطل، اجاره مرعى برای رضاع باطله. بحث ارضاء رو مرحوم آقای حکیم مطابق با قواعد درست میکنه، میگن ارضاء مطابق با قواعده. در حقیقت اجاره شده زن برای یک عملی، اجرت در مقابل عمله که ارضاء عنه لبن، اونجا درسته. اما سایر موارد، اجاره مرعى برای رضاع که قبلا گفتیم هیچ فعلی از زن صادر نمیشه و سایر موارد دیگه، هیچ کدام اجارش و مرحوم آقای بروجردی و مرحوم آقای حکیم صحیح نمیدونن، فتوا میدن اجاره در کل این موارد باطل. اینم ذیل نظریه اول که اشاره کردیم. شما حواشی قوله رو ببینید، حرف آقای بروجردی رو باز ما هم اشاره میکنیم، حرف مرحوم آقای حکیم رو در مستمسک دیروز اشاره کردیم. ببینید مرحوم آقای حکیم اجارت المرضع للرضاع مشکلون، چرا؟ کما بیان وچه و صاحب جامع المقاصد، میگن وچه که صاحب جامع المقاصد بیان کرده، تملیک عین است، تملیک منفعت نیست. اجاره مرعى برای رضا در حقیقت تملیک شیره، فعلا نیست. اینجا میفرمایند مشکل است. آبار للاستقاء، چاه عمیق رو اجاره بده برای استفاده از آب، میگن المنع، بعضی گفتن ممنوع، مرحوم آقای حکیم میفهمن و هو فی محله. بعد به طور کلی خلاصه گیری میکنن، میگن اجاره مرضعه برای لبن، اجاره آبار برای چاه، اجاره اشجار برای سمن، اینجا در حقیقت تملیک عین است. فلا تكون المعاوضه علیها من قبیل الاجاره، معاوضه اینجا اجاره نیست، تملیک عین است، پس باطل. اینم نظریه مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای بروجردی که تقریبا با نظریه اول من جهتی مطابقه، اشکال رو قبول میکنن. ادله خاصه صاحب جواهر هم خیلیش قبول نمیکنن. صاحب جواهر در بعضی از موارد مثل بحث حمامی به اجماع تمسک میکنه، به سیره تمسک میکنه. آقایون میگن اجماع و سیره رو اینجا قبول نداریم، از کجا اجاره باشه؟ شاید اباحه معوضه باشه، اینجا از اجماع که نمیشه اجاره رو فهمید. لذا اجماع و سیره هم خیلی جا قبول نمی کنن، عملا میگن اجاره در این موارد باطل. این یک نظریه و شبیه نظریه که از مرحوم آقای حکیم آقای بروجردی بود. در مقابل این نظریه جمعی از محققین خواستن در این موارد ششگانه، یا بگید اکثر این موارد، اجاره رو با قواعد کلیه باب اجاره تطبیق بدن و در حقیقت بگویند اجاره به نحوی واقع شده است که اشکال تملیک عین در این اجارات وجود ندارد. چون تملیک عین نیست، پس بنابراین اجاره صحیح است. این آقایان که در این موارد اجاره رو علل قاعده میدانن، مثل محقق اصفهانی مرحوم کمپانی، مثل آقا ضیاء عراقی، مثل مدرسه نجف مرحوم آقای خویی، حضرت امام مرحوم آقای گلپایگانی، هر کدام با بیان ویژه‌ای میخوان اثبات کنن در این موارد یا اکثر این موارد اجاره علل قاعده می باشه. خب اینا رو چند تا بیان و متعرض بشیم، بعدم کتب خودتون مراجعه میکنید دیگه، کاملا مسئله براتون قابل رفع و رجوع میشه. بیان اول، جمعی از محققین از جمله مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی، مرحوم آقای گلپایگانی میفرمایند در این موارد اجاره برای مستأجر نه تملک لبن میاره در مرضعه و شات، نه تملک ما است در اجاره چاهای عمیق، و نه تملک ثمره است در اجاره باغها، بلکه در این موارد با عقد اجاره آن چرا که مستأجر مالک میشه انتفاع بردن از این اعیان است، مالک انتفاع است نه مالک ای، بدین معنا که وقتی اجاره محقق شد سبی مالک شیر نمیشه، فقط حق داره از این شیر استفاده کنه. وقتی اجاره چاه عمیق بسته شد مستأجر مالک آب چاه نمیشه، حق استفاده داره، مالک انتفاع منفع بردن. باغ انگوری که اجاره داده شد مستأجر مالک میوه نمیشه، فقط مالک انتفاع میشه. پس نتیجه این که در حقیقت اجاره تملیک انتفاع نفع بردن، اما خود این اعیان که ثمره و لبن و ماء باشد در تملک مستأجر داخل نمیشه. بله بله خیلی جاده فراوان. اباحه تصرف میزبان برای مهمان، دیس برنج رو رفیق شما انشاءالله شما رو دعوت میکنه با گوشت بره جلو شما میگذاره، میگه بفرمایید، مالک این غذا نیستید ولی حق اتلاف دارید، مالک انتفاع است. نه اجاره مالکیت انتفاع میاد. حالا دقت کنید، اشکال مهم بر این نظریه این است که در ابتدای بحث اجاره و تعریف اجاره ما بحثی داشتیم تفاوت بین بیع و اجاره و عاریه چیست؟ آنجا اشاره کردیم که بیع تملیک العین است، اجاره تملیک المنفعت است، عاریه تملیک الانتفاع است. و توضیح دادیم در اینجا نتیجه کلام مرحوم سید و مرحوم آقای گلپایگانی این است که این اجاره تملیک عین نیست، به الا میشه بیع. از این طرف تملیک منفعتم نیست، چون منفعت همون لبن است و ثمر است و اون میشه تملیک عین. تملیک منفعت هم نیست. پس مفاد اجاره چیست؟ تملیک الانتفاع. انقلب الاجاره تو عاریتن، اجاره شد عاریه. پس بنابراین این وجه برای دفع اشکال وافیه به مقصود نمی باشد. شما عبارت مرحوم سید رو ببینید، آفتاب الحسن در حاشیه عروه، اذا کان المقصود الانتفاع بالشات به صرف لبنه ها و بالاشجار به تناول ثمره ها و بالبر بالاستقاء منها، میگن اجاره درسته اگه مالک انتفاع باشه، بحث انتفاع باشه. لا تملک اللبن و الثمر و الماء، اگه تملک لبن باشه، ثمر باشه، ماء باشه، اجاره باطله. لان الاجاره ليست من الاسباب المملكه للاعيان و انما سببه البيع. میفرمان اینجا اگه بگید تملک لبن ثمر ماء مشکل درست میشه، اما اگه مالکیت الانتفاع باشه مشکل درست نمیشه، اینجا اجاره درسته. مرحوم آقای گلپایگانی یجوز و استیجار و شات للبنه ها، این کلام سید صاحب عروه است، ایشون توضیح میدن ایل الانتفاع به لبنه ها، یعنی اگر اجاره مستلزم انتفاع به لبن باشه نه ملکیت اللبن، اجاره درسته. این همین کلام مرحوم آقای گلپایگانی است. و چشم معلوم شد که مشکلش چیه. مرحوم آقای بروجردی رو اینجا عبارتشون توجه کنید. مرحوم آقای بروجردی در حاشیه‌شون بر عروه می فرماین اجاره شات بر لبن، شجر برای ثمر، بئر برای آب مطلقا صحیح نیست. چرا؟ وقت توضیح میدن دلیلشون فنیه تو دو خط. میفرماین یا به خاطر این که با اجاره میخواید لبن و ما دیگری تملیک کنی، به این مشکله داره، اجاره نمیتونه تملیک العین باشه. بعد اضافه میکنه و اما استجارها للانتفاع بها بدون تملکها. این نظریه مرحوم آصف الحسن و مرحوم آقای از کنم گلپایگانی. اما استیجار این موارد برای انتفاع بدون تملک، یعنی اجاره مالکیت انتفاع بیاره تملک عین نیاوره. فهو ون کان لصحته وجهون لکنها ایضا محل اشکال. این فی نفسه ممکنه صحیح باشه اما محل اشکال، محل اشکال چیه؟ توضیح دادیم محل اشکال اینه که این اجاره نمیشه، میشه عاریه. فی نفسه این عمل ممکنه صحیح باشه، انسان چیزی رو به کسی واگذار کنه، او فقط مالکیت انتفاع داشته باشه، مالکیت اون اینو نداشته باشه، اما این استئجار نمیشه، این میشه آریه. لذا مرحوم آقای بروجردی میفهمن نه تملک الاعیانه، نه تملک الانتفاعه، اینم مشکل داره، بنابراین اجاره این موارد باطله. اینم نظریه دوم. نظریه سوم و چهارم دقیقه حرفای محقق اصفهانی آغازی ها که خواهیم رسید. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. Thank you.